رسیدیم به ساعت 8 بامداد و از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه تا ظهور با موضوع نگاه تطبیقی اسلام و مسیحیت، کارکردهای موعود پس از ظهور در اسلام.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه تا ظهور در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. برنامه تا ظهور برنامه ایست پیرامون بحث منجی و موعود در ادیان ابراهیمی. صدای ما رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنوا باشید. در برنامه تا ظهور در جلسات قبل پیرامون بحث کارکردهای موعود قبل از ظهور و بعد از ظهور در نگاه مسیحیت و همچنین وارد بحث نگاه تطبیقی اسلام و مسیحیت در موضوع کارکردهای موعود پس از ظهور شدیم. در برنامه گذشته موضوع رو از منظر اسلام و مسیحیت به صورت گذرا و فهرستوار مطرح شد. در این برنامه انشاءالله بحث جلسه قبل برنامه رو پیش میگیریم با موضوع نگاه تطبیقی اسلام و مسیحیت و کارکردهای موعود پس از ظهور و در خدمت جناب آقای دکتر بهمن اکبری، دکترای الهیات و حقوق، پژوهشگر مطالعات اسلامی و عضو شورای علمی گفتگوی ادیان هستیم که من سلام عرض میکنم خدمت آقا.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام دارم و امیدوارم که این بحث ها گامی به سوی آشنا شدن با عصر موعود و میل قلبی و برانگیختگی بینشی جامعه اسلامی ما به سمت عصر موعود باشه انشاءالله.
تشکر میکنم جناب آقای اکبری. همون جور که مستحضر هستید در برنامه گذشته جناب عالی یک فتح بابی به صورت کلی پیرامون موعود در اسلام داشتید و همچنین جناب آقای جوانشیر هم که مهمان دیگر برنامه ما هستن یک فتح بابی پیرامون نگاه مسیحیت به این موضوع داشتن. انشاءالله در این برنامه در خدمتون خواهیم بود که به صورت تفصیلی تر نگاه اسلامی و اون موعودگرایی در اسلام، خصوصا کارکردهای پس از ظهور رو در خدمت شما باشیم.
همونطور که گفت شد ما در عصر موعود مختصات و ویژگی هایی رو میبینیم که اگر ما اونها رو ترسیم نکنیم دید واقع بینانه نسبت به ظهور نخواهیم داشت. گفته شد که اصولاً ساخت تمدن اسلامی در استمرار نظام و جامعه اسلامی امری است که امروز برای ما که در پیچ تاریخ هستیم امری قابل تأمل هست. و اگر بخواهیم به طور دقیق بگوییم که در عصر موعود چه ویژگی ها و چه مختصاتی رو خواهیم دید و چه کارکرد اون جامعه خواهد داشت، من از دو واژه ایمان و امنیت یا ایمان و امان استفاده می کنم.
بله.
شما می دانید که ما از در عصر موعود از جامعه سخن می گوییم که همه در باور مطلقند، یعنی باور یک مؤلفه اصلی است، باورمندی و باورمداری، و اینکه اساساً ایمان‌ها به یک بلوغی میرسه و همین ایمان بلوغ یافته است که ظهور پیدا میکنه و محقق و مجسم میشه در شکل امنیت.
بله.
امروزه از امنیت در سه پوشش: امنیت‌های اقتصادی، امنیت‌های سیاسی و امنیت‌های علمی فرهنگی سخن گفته میشه. امنیت اقتصادی رو با واژه عدالت اقتصادی و یا قسط اجتماعی ما تفسیر میکنیم. آیات و روایاتی هم خونده شد. بسیار ما داریم که در عصر ظهور حضرت و کارکرد اون به اصطلاح موعود بزرگ، ما به یک برابری در بهره بردن عادلانه، یعنی تولید حد اکثری و مصرف به عدالت نزدیک شده میرسیم و این جامعه یک اقتصاد سالم رو داره. زمین ها بارور میشن و انسان قادر میشه به اینکه از زمین و از امکانات و از ظرفیت های طبیعت به نحو کامل بهره مند بشه، همونطوری که در قرآن گفته شده است که خداوند آسمان ها و زمین رو مسخر انسان قرار داده و در تسخیر ماست و ما مشی بر مناکب یا بر دوش زمین حرکت میکنیم و از زمین و از ظرفیت زمین بهره میگیریم. این ظرفیت یابی و بهره وری از ظرفیت در عصر ظهور به نحوه بسیار کاملی است که به عدالت اقتصادی و عدل اجتماعی یا قسط اجتماعی ما رو نزدیک میکنه. این همان ایمان اقتصادی، امنیت اقتصادی است.
پس جناب عالی، بحث ایمان و امان پس از ظهور در واقع کلید واژه های اصلی جناب عالی هستند.
دو کارکرد اصلی.
بله، به عنوان دو کارکرد اصلی که پیرامون مباحث اقتصادی بحث عدالت اقتصادی رو،
که این در واقع شکل امنیته. امنیت سه لباس یا سه ساحت رو در بر میگیره: امنیت اقتصادی،
بله،
امنیت سیاسی و امنیت علمی فرهنگی و یا اخلاقی. امنیت اقتصادی یعنی همان عدالت و قسط اجتماعی.
بله.
اما امنیت سیاسی رو معمولا با واژه صلح امروز ما میشناسیم.
بله.
ایجاد جامعه به اصطلاح در پرتو صلح یعنی یک امنیت عمومی در سه لایه اسلامی، انسانی و ادیانی دیده بشه. یعنی اگر ما از سه تمدن و سه ساحت تمدنی که در ژئوپلیتیک جهان اسلام،
بله،
میشه تمدن اسلامی، در ژئوپلیتیک ادیان میشه تمدن ادیانی که به تمدن توحیدی ما از او یاد میکنیم،
بله،
و نهایتاً یک تمدن جهانی و فراگیر. چون میدونید در عصر ظهور ادیان باقی میمانند، اینطور نیست که همه اعتقاد به اسلام پیدا بکنند، بلکه میآیند و در پرتو حقیقت بزرگی که شامل سایر ادیان هم می شود که همانا اسلامه، یک ایمان عمیق‌تر و باور جدی‌تر پیدا میشه. بنابراین ما در حوزه ایمان که مباحثی رو قبلا مطرح شده بحثمون رو وارد نمی کنیم، در بحث امنیت به امنیت سیاسی می رسیم. امنیت سیاسی یعنی همون صلح. صلحی که در جملات قبلی هم و در برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم، اینکه ویژگی اهل بهشت، ویژگی کسانی که در سلم و سلام و اسلام هستند و وقتی همدیگر رو میبینن تحیتهم فیها سلام، وقتی میخوان به هم برسن و گفتگو کنن تحیت بگن، با واژه سلم و سلام و صلح و امنیت و امان با هم مواجه میشن. این معنیش در حوزه سیاست هم ظهورش در چهره صلح عادلانه است. صلح امروز استحضار دارید که به عنوان کلید واژه اساسی است در بحث حقوق بشر که در سطح جهان در این دو دهه اخیر تبدیل به گفتمان غالب شده و امروز کسی نمیتواند، نه دولتی و نه یک نخبه فکری فرهنگی در سطح جهان، که خودش را از حوزه حقوق بشر به اصطلاح کنار ببینه و منافات با او، سخنان او منافات با حقوق بشر داشته باشه. امروز به یک اصطلاح جدی تبدیل شده و شاغولیست برای سنجش به اصطلاح نظامها و جوامع بشری. خب ما واژه صلح رو میبینیم کلیدیست در حقوق بشر. صلح رو هم تقسیم میکنن در نسل اول صلح به معنای نجنگیدن با دیگران، در نسل دوم صلح به معنای ایجاد یک سلسله امنیت‌هایی در حوزه میثاق مدنی که تبلور این نوع صلح دوم هست، و در نسل سوم که امروز مواجهیم صلح بر مفاهیم مختلفی که مثل عدالت، مثل حقوق محیط زیست، مثل صلحی که یا حقی که آدمیان بر موضوعی به نام دانستن دارند و شاخهای دیگر. صلح و مفهوم حقوق صلح گسترش پیدا کرده و توسعه پیدا کرده. بنابراین در شکل دوم امنیت سیاسی رو ما در عنوان کارکرد ظهور میبینیم و نهایتاً از امنیتی به نام امنیت فرهنگی ما سخن میگیم. امنیت فرهنگی، علمی و یا اخلاقی بدین معناست که آدمیان در مواجهه با سایر اندیشه ها از آزادی در واقع اندیشیدن و انتخاب برخوردارن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این نوع نگاه در عصر ظهور به جد دیده میشه. فضاییست که همه ایمانشون بر یک عقلانیت، بر یک باور و بر یک اخلاق جدی و درست. این که در بیانات امام معظم رهبری آمده بود که ما تمدنی رو که برای جهان توصیه میکنیم مبتنیست بر اخلاق، عقلانیت و عدالت، این تصویریست که ما از کارکردهای عصر موعود در واقع مورد نظرگاهمون هست. وقتی شما در قرآن تعبیر میکنن که اگر دعوت و پیام رسانی و یک به اصطلاح فراخوانی به یک اندیشه و حکمت و فرهنگ میخواد مطرح بشه، باید بر سه مبنا باشه: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، نخست حکمت، دوم موعظه حسنه، و سوم جادلهم بالتی هی احسن. اینها کارکردهای عصر ظهور در حوزه اسلام فرهنگی.
بله، تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر اکبری که بحث تفصیلی پیرامون کارکردهای موعود در اسلام پس از ظهور داشتن. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم. با برنامه تا ظهور در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. صحبت‌های جناب آقای دکتر اکبری رو پیرامون کارکردهای موعود پس از ظهور در اسلام رو شنیدیم. در این قسمت از برنامه گفتگوی تلفنی داریم خدمت جناب آقای جوانشیر، کارشناس ارشد حوزه مهدویت. جناب آقای جوانشیر سلام علیکم.
سلام علیکم. منم سلام عرض سلام دارم با ادب و احترام خدمت شما مجری محترم، دستاندرکارانتون، همکاران عزیزتون، کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر اکبری و فرهیختگان و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو خدمتتون هستم.
تشکر میکنیم جناب آقای جوانشیر. بحث اسلام توسط جناب آقای اکبری به صورت مفصل باز شد. می‌خواستیم که جناب علی بحث مسیحیت هم به صورت تفصیلی وارد کارکردهای موعود پس از ظهور شوید.
در جلسات گذشته عرض کردیم که کارکردهای منجی رو از نگاه مسیحیت بیان کردیم. 6-7 کارکرد بود، عرض شد، گذشت، رفت، تمام شد. با یه سری مقدماتی به این رسیدیم که منجی موعود مسیحیت حضرت مسیح نیست، چرا که خود حضرت مسیح هم ادعا نکرده من منجی هستم، و خبر از شخص دیگری که بالاتر هست از نظر ویژگی، از نظر فضایل اخلاقی بالاتر هست به عنوان پسر انسان. و نویسنده کتاب قاموس کتاب مقدس هم آورده که بیش از 80 بار واژه پسر انسان به کار رفته در انجیل و ملحقات انجیل که فقط 30 مورد این قابل تطبیق با خود حضرت عیسی مسیح هست، 50 موردی قابل تطبیق نیست. از مجموع مقدمات به این رسیدیم که منجی مسیحیت حضرت عیسی مسیح نیست. با نگاه اسلامی که به این قضیه نگاه میکنیم میبینیم حضرت عیسی مسیح به عنوان کمککار منجی پایانی خواهد اومد. در این که حضرت عیسی برمیگردد از نظر روایت اسلامی هم هیچ شک و شبهی در این نیست، اما وقتی میاد چه کاره هست، چه نقشی رو ایفا میکنه در این حکومت پایانی، این عرض ما هست که در این هفته بتونیم جمع‌بندی کنیم و بحث رو تمامش کنیم.
بله درسته،
این یکی از اون کارکتا هست، اینه که کمککار حضرت مهدی خواهد بود عجل الله تعالی فرجه و شریف که بتونه زمین سازی کنه برای اینکه حکومت اون عدل مهدوی تشکیل بشه و تحقق پیدا بکنه و اون فاکتورهایی که کارشناس محترم برنامه هم بیان کردن محقق بشه.
بله.
یکی این که زمینه رو فراهم میکنه حضرت عیسی که از نقشه حضرت عیسی در حکومت پایانی دیگه نه به عنوان منجی، به عنوان کار یکی از همکاران منجی به نگاه اسلامی، اینی که نابود کننده بدعت‌ها خواهد بود که هفته پیش هم اشاره کردیم که صلیب را خواهد شکست و خنزیر را خواهد کشت و جزیه را بر خواهد داشت. این کنایه از اینی که دیگه ما اهل کتابی به اون صورت در آخر زمان در حکومت حضرت مهدی نداریم. کارکر دوم یکی از نقش‌های حضرت عیسی اینه که به عنوان وزیر کمککار حضرت مهدی خواهد بود. اونجایی که داره من مبعوث شدم به عنوان وزیر و نه به عنوان امیر و حاکم، یعنی به عنوان وزیر میاد کمک کار حضرت میشه. داره که قاتل دجال خواهد بود به امر حضرت مهدی، عیسی مسیح میاد و با دجال جنگی درگی خواهد گرفت. باز واژه دجال مشترک بین مسیحیت و اسلام هست، اونا هم واژه دجال رو دارن، ما هم داریم. به دستور حضرت مهدی میاد و دجال رو به قتل میرسونه و این جرثومه فساد و ضلالت رو نابود میکنه.
دجال حاج آقا در واقع در ادبیات مسیحیت تعریف درستی شده یا نه با همون نگاه اسلامی ما داریم میگیم دجال؟
شباهت هایی رو با هم میرسونه که بگیم دقیقاً همون چی که اسلامی گوید اونها هم میگوین، نه به این شکل نیست. اونا صحبت از این دارن که فرزند آمدن فرزند هلاکت خبر میدن. وقتی از ویژگی هاش و شرارت هاش صحبت میکنن قابل تطبیق با دجال در
پس به نوعی لفظ دجال و مسیحیت به کار نمیبره. پس برای تقریب به ذهن ما میگیم دجال.
حالا تو ترجمه هایش که اومده چرا به من دجال بعد ترجمه های اینو آوردن، ولی اون چی که ما واسه دجال میگیم و مسیر حرکتی دجال میگیم کاملا قابل تصدیق با بحث دجال در مسیحیت نیستش. به حال یکی از اون وظایفی که نقشه‌ای که حضرت عیسی در آخر زمان خواهد داشت قتل دجال هست به امر حضرت مهدی. یکی دیگه از اون کارهایی که میکنه و خدمت بزرگی به اهل کتاب هست و طبق آیه قرآن که میفرماید و این من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، طبق یک تفسیر که این قبل موته زمین در این موتهی قبل از مرگ چه کسی که میگن این منظور حضرت عیسی است. قبل از مرگ حضرت عیسی همه اهل کتاب به اون ایمان میارند که طبق روایت اسلامی و فرمایش حضرت امام باقر داره که علیه السلام میفرماید که در آخر زمان عیسی برمیگردد و اهل کتاب وقتی حضرت عیسی رو میبینن به اون ایمان میارن. خب وقتی ایمان میارن ما داریم که حضرت عیسی مسیح میاد پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه و اینی که میاد پشت سر از امام مهدی نماز میخواند این پیام رو داره که با من مسلمانم، شما اگر به واقع طرف پیرو من عیسی مسیح هستی من خودم مسلمانم. در گسترش اسلام و فراگیری اسلام کمک بسیار به سزایی میکنه به اینکه اسلام فراگیر بشه خیلی سریعتر.
تشکر میکنیم حاج آقای جوانشیر. از اونجایی که وقت برنامه محدوده و به پایان رسیده من عذرخواهی میکنم، انشاءالله در جلسات بعد در برنامه های بعد در خدمت شما خواهیم بود. همچنین از جناب آقای دکتر اکبری پژوهشگر مطالعات اسلامی و عضو شورای علمی گفتگوی ادیان که در این برنامه ما را همراهی کردند تشکر و قدردانی میکنم. از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با برنامه تا ظهور همراه ما بودید هم تشکر و قدردانی میکنم. تا هفته آینده شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
صبح آدینه شما به خیر و نیکی. هر روز که جمعه از راه میرسه، منتظران چشم به راه منجی هستند، منجی که میاد تا جهان به او سلام کنه. عطر آرام او از افق لبریز میشه و جهان در دامنه زلال روح او به نماز میایسته.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، تا نوازد روزگارا نغمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت نقش پای آدمیت. در چنین قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردی، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد سال تو،
مرد مرد سال تو. صدان غایب آخر
در بهاری نورسیده شب شکافی همچو هیدر دستش از جنس سپیده میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای توفان زین و برگ اسبش از خون آخرین منجی انسان مردی از دنیای بهتر روحش از آینه برتر در گلویش نینواهی اوج پرواز کبوتر در چونی قرنی بلاخیز در شب تاریک تردی یک نفر با قلب من با مردی می آید ز خورشید مردی می آید ز خورشید مردی می آید ز تمسوز در نگاهش موج دریا شیر مرد پیشه اش مرد مردستان تا ها
مرد مردستان تا
ها مردی می آید ز خورشید مردی می آید ز خورشید
مردستان تا ها
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه‌ای دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
به اطلاع ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی میرسونیم که پس از هتک حرمت‌های اخیر دشمنان علیه حجاب اجتماع عظیم دختران انقلاب در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار می شود. وعده ما 20 تیر ماه ساعت 17 حضور هر ایرانی به نیابت از یک شهید. اما در ایام دهه کرامت قرار داریم از سال روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها تا سال روز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام دهه کرامت نامگذاری شده این ایام ارزشمند و معنوی رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم و فاصله